ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید تهران خواهان گسترش روابط با ریاض است. آیت الله خامنه ای پاسخ نامه حسن روحانی را داد، ولی مطهری به رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مورد تنش در مناسبات تهران و ریاض در هفته‌های اخیر گفت تهران خواستار گسترش روابط است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای روحانی گفت که تهران از تنش استقبال نمی کند، مشروط بر آن که به گفته او به حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شود، ملت‌های منطقه تکریم شوند و چارچوب‌های دیپلماتیک و آداب آن نیز رعایت گردد. پایان نقل قول. مناسبات دو کشور پس از اعدام یکی از روحانیون شیعه عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران رو به تیرگی گذاشته است. و حسن روحانی با اشاره به سخنان محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان درباره روابط ایران و عربستان سعودی سخن میگفت و اضافه کرد شرایط منطقه و دنیای اسلام ایجاب میکند که ائتلافی برای توسعه در دنیای اسلام و نه برای جنگ به وجود آید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی درباره اجرای شدن برجام را داد و در آن خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خود او نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامیده غافل شد. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن به پرداخت هزینه‌های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده. آقای خامنه ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در خصوص اجرای تعهداتش شده است. حسن روحانی روز گذشته 28 دی ماه و در پی اجرای شدن توافق هسته‌ای به آیت الله خامنه ای نامه نوشت و مواردی از جمله رفع تحریم ها را دستاوردی برای ایران نامید. علی مطهری نماینده اصولگرای تهران در مجلس روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان به رد صلاحیتش اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در این نامه نوشت که مؤمن است و به نظام اعتقاد دارد، اما برداشت متفاوتی از جمهوری اسلامی دارد. نامه این نماینده مجلس در آخرین روز مهلت طرح شکایات به شورای نگهبان نوشته شده است. شورای نگهبان اکنون برای بررسی اعتراض‌ها و اعلام نظر دوباره حدود 20 روز فرصت خواهد داشت. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همزمان روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. ایران اجرای پروتکل الحاقی را آغاز کرده است. بر اساس پروتکل الحاقی، آژانس بین المللی انرژی اتمی دسترسی های فوق العاده ای بر تاسیسات هسته ای ایران خواهد داشت. ایران بر اساس توافق اتمی وین پذیرفته است که پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای یا NPT را به مدت 8 سال به صورت داوطلبانه اجرا می کند و سپس دولت ایران لایحه اجرای دائمی این پروتکل را به مجلس ارسال خواهد کرد. ایران پیش از این و برای مدتی در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران پروتکل الحاقی را اجرا می کرد و در دوران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین اجرای آن را متوقف کرد. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای روز سه‌شنبه 29 دی ماه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از اجرایی شدن پروتکل الحاقی خبر داد و گفت 2 روز است این پروتکل را داوطلبانه اجرایی کرده ایم. روز گذشته یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران هدف سفر خود را تقویت و توسعه روابط ایران و آژانس ذکر کرد و گفت همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات قبلی و پروتکل الحاقی ادامه می‌یابد. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن وین درباره اصطلاح پروتکل الحاقی و تاریخچه آن به رادیو فردا می‌گوید:
ما یک قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای داریم به اسم NPT. بر مبنای این NPT بین آژانس و کشورهای مختلف در واقع ترتیبات اجرایی NPT برای اون کشور در سال 97-98 آژانس متوجه شد که ترتیبات اجرایی NPT کفایت نمی کنه برای اینکه آژانس نظارت کاملی داشته باشه بر برنامه هسته‌ای کشور. از این جهت یک بخشی بهش اضافه شد، بهش ملحق شد، اسم انگلیسیش در واقع ادیشنال پروتکل.
اجرای شدن پروتکل الحاقی الزاماتی را برای کشورهایی که آن را پذیرفتند به همراه دارد. بهروز بیات در این باره اینطور توضیح می‌دهد:
پروتکل الحاقی اختیارات خیلی گسترده تری به آژانس میده برای بازرسی و رسیدگی به برنامه هسته‌ای کشورهای مختلف. موضوع مهمش اینه که از آغاز فعالیت هسته‌ای تا پایانش در تمام این گام‌ها آژانس اجازه بازرسی و رسیدگی داره و به غیر از اجازه بازرسی از مراکز اعلام شده هسته‌ای آژانس بر مبنای پروتکل الحاقی اجازه خواهد یافت از مراکزی که در ارتباط مستقیم و آشکار با برنامه هسته‌ای نیستند در صورتی که مورد تشکیل قرار بگیرند بازرسی به عمل بیاره.
علی اکبر صالحی در بخش دیگری از گفتگوی خود با باشگاه خبرنگاران جوان از کلنگزنی دو نیروگاه اتمی در دو هفته آینده خبر داد و گفت ساخت این دو نیروگاه تنها با همکاری کشور روسیه نخواهد بود. این مقام مسئول در ادامه گفت بر اساس بیانیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همکاری ما برای ساخت این دو نیروگاه با کشورهای دیگر نیز همراه خواهد بود. آقای صالحی گفت برای ساخت این نیروگاه ها از کشورهای آسیایی هم پیشنهاد همکاری داریم. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای درباره ساخت این دو نیروگاه و هزینه های آن به رادیو فردا میگوید
شوربختان استانداردکاران جمهوری اسلامی ظاهرا از تاریخ نمی آموزد. واقعا قابل فهمی در دورانی که در هر حال میشه گفت تاریخ مصرف نیروگاه‌های هسته‌ای به پایان رسید، به ویژه برای کشوری مثل ایران که احتیاجات بلاواسطه انرژیشو میتونه مثلا از طریق گازی که داره تامین بکنه در کوتاه مدت، در میان مدت باید به طرف انرژی های تجدید پذیر مانند خورشید و باد که در ایران به فراوانی وجود دارن بره، ولی این کار رو نمی کنن. میرن دنبال یه تکنولوژی که بخش بزرگی از عالم جهان پیشرفته ازش صرف نظر کرده.
رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه این گفتگو از خرید نیروگاه‌های کوچک 100 مگاواتی خبر داد و گفت مدت زمان آن 10 سال طول خواهد کشید. آقای صالحی درباره ساخت بیمارستان هسته‌ای گفت مشغول تأمین مالی برای آن هستیم و امیدواریم تا 2 ماه آینده فعالیت جدی این پروژه 5 ساله آغاز شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مهر اعلام کرده بود ایران به این نهاد اطلاع داده اجرای پروتکل الحاقی را موقتاً و از روز اجرای توافق هسته‌ای آغاز می‌کند.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو می‌شنیدید و اگر درباره این گزارش و کلاً اجرایی شدن توافق اتمی میخواید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در ایران روز سه‌شنبه گفت که به جرأت میتوان گفت که هیچ کاری مهمتر از تعلیم و تربیت نیست. او ضمن اشاره به تمامی موارد اساسی در حصول نتایج خوب از جمله از معلم خوب، بودجه کافی و فضای آموزشی مناسب نام برد. وزیر آموزش و پرورش اما به این مسئله هم اشاره کرد که 1/3 مدارس ایران امن و استاندارد نیستند و به گفته او اگر خدایی ناکرده در روز زلزله بیاید و دانش آموزان سر کلاس باشند و سقف این مدارس بریزد، فاجعه جبران ناپذیری رخ می‌دهد. همکارم الهی روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
در 15 سال گذشته بارها شاهد آتش سوزی و حوادث دردناکی در مدارس بودیم که کشته شدن یا مجروح شدن شماری از دانش آموزا را در پی داشت و هر بار قول داده شده بود که به این مسائل رسیدگی بشه و ایمنی مدارس در یک زمان کوتاه تأمین بشه. اولین بار در سال 1384 قرار شده بود که 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص داده بشه به ایمنی‌سازی مدارس ایران و در اون موقع صحبت از نایمن بودن 40% کلاس‌ها بود و قرار بود 4 ساله از طریق این بودجه مدارس ایران ایمنی‌سازی بشه. الان از اون قول 10 سال می‌گذره و ما امروز وزیر صحبت از 1/3 این مدارس میکنه و هنوز دولت هیچ بودجه خاصی برای ایمنی‌سازی مدارس در نظر نگرفته و هیچ تاریخ معینی هم بر اساس یک بودجه در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیره و صحبت از کمک افراد خیرخواهی میشه که ممکنه کمک بکنن برای اینکه مدارس ایمنی‌سازی بشن.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام این مسئله که 1/3 مدارس ایمن نیستند گفته که تمام مدارس کشور تا پایان برنامه 6 توسعه استاندارد خواهند شد. شما این رو تا چه حد محتمل میدونید؟
معلوم نشه چه بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده و از چه راههایی این کار ممکنه انجام بشه. هیچ داوری درباره این نخواهند کرد. ما سالهاست که چنین وعده‌هایی را میشنویم ولی متاسفانه خیلی از این وعده‌ها هیچ وقت جامعه عمل به خودشون نمی‌پوشونن. با عوض شدن دولت و وزیر یک بار دیگر حرف‌ها و وعده‌ها از نو شروع میشن. مشکل مدارس ایران اینه که ما در گام اول تأمین یک آموزش حداقل برای بچه‌هامون موندیم. یعنی در جایی که بچه‌های ما باید به مدارسی برن که درشون آتش‌سوزی اتفاق نیفته، جانشون در خطر نباشه و از خطرات بسیار ابتدایی هنوز مسئول نیستن و ما در این حد آموزش ما هنوز بعد از این همه بحث و بعد از این همه اتفاقات ناگواری که افتاده متاسفانه هنوز به حرف زدن و به کار بردن افعالی که به آینده مربوطن اکتفا میکنه. اون چیزی که در ایران به نظر من پرسش برانگیز و جای در واقع تأسف فراوان داره برای اینکه آموزش به عنوان یک سرمایه گذاری ملی در کشوری با این همه سابقه امروز کماکان در خم کوچه اول در واقع باز مونده و متاسفانه دورنمای روشنی هم برای اینکه بدونیم انتهای این روند کجاست و چه موقعی ما میتونیم از ایمنی سازی همه مدارس ایران صحبت بکنیم در بین نیست.
آقای پیوندی، غیر از ناامنی که خود ساختمان، خود محیطی که شاگردان در اون هستند، در کلاس ها، در مدارس وجود داره، شما تصور میکنید که تا چه حد ناهنجاری های دیگری که در مدارس ایران احتمالاً وجود داره میتونه روی دانش آموزان تاثیرگذار باشه؟ مثلا اعتیاد، بدرفتاری هایی که مسئولان یک مدرسه ممکنه با اونها انجام بدن، حتی عدم داشتن امنیت برای رسیدن به مدرسه.
مسئله ایمنی دانش آموزان در ابعاد مختلف بخشی از وظایف و بخشی از حقوقی است که دانش آموزا باید ازش برخوردار باشن. یعنی دانش آموزان همه کشورهای دنیا و وقتی به مدرسه میرن باید بتونن در مسیری که به مدرسه میرن از ایمنی لازم برخوردار باشن، در خود مدرسه نه فقط از ساختمان ایمن برخوردار باشن بلکه از فضای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشن و از آسیب‌های مهم اجتماعی که اونا رو تهدید می‌کنه در اشکال مختلف بتونن مسئول بمونن. آموزش و شیران به نظر من به همه این ابعاد به اندازه کافی توجه نداره و یا اگر توجه داره فقط در مناطق توسعه یافته تر بهشون میپردازه و در مناطق توسعه نیافته تر با اشکال مختلف این آسیب ها، نارسایی ها و نایمنی ها مواجه هستیم. در کنار نایمنی که مربوط به ساختمون میشه، گزارش های مختلفی که در سالهای گذشته منتشر شده در ایران نشون میده که آسیب های مهمی مثل اعتیاد، تنبیه بدنی دانش آموزان و رابطه جنسی بین معلمان و دانش آموزان یا اشکال دیگه آسیب‌های اجتماعی در مدرسه هر روز ابعاد گسترده‌تری به خودشون می‌گیرن و گزارش‌های بسیار نگران کننده‌ای در رسانه‌های ایران منتشر میشه بدون اینکه آموزش ایران پاسخ قانع کننده‌ای به افکار عمومی و به جامعه بده در مورد راه‌های پیشگیری و جلوگیری از حضور و گسترش چنین آسیب‌هایی. اینا همش مسائلی هستن که نشون میدن که نظام آموزش ایران به گونه ای که شایسته است، به گونه ای که امروز جامعه مثل ایران میتونه از نظام آموزشی انتظار داشته باشه، متاسفانه به مسائل مختلفی که نظام آموزشی ایران، مدارس ایران، فضاهای آموزشی ایران باهاش مواجه هستن نمیپردازه و این میتونه در آینده فاجعه ها و حوادث دردناک گاه جبران ناپذیری رو بر جامعه ایران در پی داشته باشه.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه. این گفتگو ما رو کم کم به پایان این بخش خبری میرسونه، اما اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. خبر اول این وبسایت هم اکنون درباره صحبت های عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هست که در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز در در یادداشتی به یادداشت محمد جواد ظریف پاسخ داده و گفته که کشورش قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران شده. و بخش بعدی خبرها 23:30 در ایران خواهد بود.